دار میشه. این کنگره با رویکرد ارتقای سطح دانش و معرفی جدیدترین یافته‌های روز دنیا در حوزه علوم پایه و کلینیکال و ارائه پژوهش‌های فناوری محور در حوزه علوم پزشکی و زیست فناوری مثل سال‌های گذشته از 19 تا 26 آبان ماه 1400 با جامع‌ترین پنل‌های تخصصی از رشته‌های علوم پزشکی و زیست شناسی ارائه میشه. محورهای اصلی این رویداد در 9 محور تخصصی ارائه میشن و همچنین شامل 18 محور فرعی تخصصی هستند. ارسال مقالات به صورت چکیده تا تاریخ 20 شهریور ماه 1400 مهلت داره. علاقمندان به شرکت در 5 کنگره بین المللی زیست پزشکی میتونن برای ثبت نام در این رویداد بزرگ به سایت www.icbcongress.com مراجعه و از تخفیف 70% شرکت در کارگاه‌های تخصصی بهره‌مند بشن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که بیمارستان سیار احسان افتتاح شده. بیمارستان سیار 99 تخته احسان که دارای کارکردهایی برای مناطق محرومه به وسیله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در مصلای تهران افتتاح شده. بیمارستان سیار احسان شامل بخش‌های اورژانس، داروخانه، اتاق‌های عمل، تصویربرداری، کلینیک‌های تخصصی و بخش‌های بستری، نصب و حمل آسان، مجهز بودن به سیستم‌های پزشکی از راه دور و ارائه خدمت به صورت واحد‌های مجزا از جمله ویژگی‌های این مجموعه است. همچنین این بیمارستان دارای 99 تخت بستری، 2 اتاق عمل و جراحی، اتاق زایمان، دستگاه سونوگرافی، ماموگرافی، اورژانس، داروخانه و همه تجهیزات یک بیمارستان تخصصیه. به گفته محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، این بیمارستان در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی به سرعت در محل وقوع حاضر میشه و خدمات میده.
در این بخش می‌خوایم از اهمیت فناوری نانو بگیم. فناوری نانو یکی از جدیدترین فناوری‌های دنیاست و با سرعت بسیار زیاد رو به گسترشه، به طوری که میشه گفت نانو فناوری تمام آینده رو در بر می‌گیره. فناوری نانو دانشی کاربردیه که حوزه‌های گسترده‌ای از علوم رو در بر می‌گیره. درباره اهمیت فناوری نانو از زبان آقای دکتر سعید سرکار، رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بشنوید.
ما نانو تکنولوژی رو به 3 فاز تقسیم میکنیم. فاز اول این هستش که توانمندی سنتز و ساخت مواد نانو وجود داشته باشه. در این زمینه بالغ بر 90% از مواد نانو رو ما دانش فنی سنتز و ساختش رو داریم و اونجاهایی که کاربرد صنعتی داره به صورت انبوه داره این مواد نانو تولید میشه. فاز دوم ورود نانو تکنولوژی به صنایع موجوده که ما میگیم رسوخ نانو در محصولات جدید و صنایع جدید. در این زمینه طبیعتاً ما الان بیشتر تمرکزمون در صنعتی سازی نانو تکنولوژی هستش که خوشبختانه الان ما نانو تکنولوژی در 15 حوزه صنعتی به کار گرفتیم و الان مثلا نانو تکنولوژی در صنعت نساجی، پوشاک، صنعت سلامت که داروها و به اصطلاح نانو سنسورهای تشخیصی هستش، در حوزه خودرو نانو تکنولوژی، در حوزه ساختمان نانو تکنولوژی، در حوزه کشاورزی، در صنعت نفت و پتروشیمی، در آب، در محیط زیست، تمام اینها نانو تکنولوژی وارد شده و ما تونستیم الان بیش از 180 شرکت تولیدی در حوزه فناوری نانو داشته باشیم که اینها بر حال این شرکت ها بالغ بر 450 محصول مورد تایید نانو وارد بازار کردن. فاز سوم نانو تکنولوژی را اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما بهش میگیم نانو تکنولوژی هوشمند، یعنی مواد هوشمند، پارچه های هوشمند، داروهای هوشمند وارد بازار بکنیم و ما نبایستی سرگرم همون فاز اول و فاز دوم بمونیم و غفلت بکنیم از فاز سوم، چون ارزش افزوده فوق‌العاده بالا در همون فاز سوم هستش. من داروی هوشمند رو اگر بخوام مثال بزنم، شما فرض کنید یه فردی دیابت داره، قند خونش بالاست، الان انسولین رو در داخل نانو کپسول ها میکنن و به بیمار تزریق میکنن، این دارو در داخل نانو کپسول ها در خون باقی میمونه. همین که سطح قند خون رفت بالا، این نانو کپسول ها آزاد میشن و انسولین رو رها میکنن. همین که قند خون اومد در سطح نرمال، رهایش و باز شدن این نانو کپسول ها و رهایش انسولین متوقف میشه. پس بنابراین در یک بازه فرض کن یک ماه دو ماهه میتونه این نانو کپسول های حاوی انسولین در خون جاری باشن و هر موقع مورد نیاز هستش وارد عمل بشن، که ما در این حوزه هم الحمدلله دستاوردهای خوبی داشتیم که در آینده نزدیک به مردم عزیزمون اعلام خواهیم کرد.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و ما در صفحه کرونا که آخرین صفحه این مجله است، از تفاوت کرونای چینی با کرونای انگلیسی بشنوید. اواخر سال 2020 میلادی و در شرایطی که مردم کشورهای مختلف جهان خودشون رو برای تزریق واکسن کرونا و رهایی از ویروس کرونا آماده می کردن، شیوع نوع جدید و کشنده‌ای از ویروس کرونا تحت عنوان کرونای انگلیسی رسانه‌ای شد. این نوع از ویروس کرونای جدید که در انگلیس شناسایی شده، با تغییرات ژنتیکی که پیدا کرده رفتارهای متفاوتی از خودش نشون داده. در این باره از زبان آقای دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی بشنوید.
واقعا ما برای کرونای قبلی میگفتیم که بچه‌ها و جوان‌ها معمولا کمتر دچار کرونا میشن و خیلی از دیده بودید که توی تصاویر هست بعضی وقتا پدر و مادر ماسک می‌زدن، بچه‌شون ماسک نمی‌زدن، گفتن این که نمی‌گیره مثلا، همچین حالتی هستش. بعد ولی واقعا الان این معادلات اینجوری برگشته که الان افراد نسبت به کرونای معمولی، کرونای بریتانیایی که جهش یافته هستش، در افراد زیر 20 سال بیشتر دیده میشه. الان مراجعه کنندگان ما توی مطب و بیمارستان ها عمدتاً جوان ها ممکنه باشن. از این به بعد باید خیلی مواظب باشیم. یکی اینه، یکی دیگه که شدت سرایت پذیری بیماری فوق العاده زیاده. مثلا ببین یکی از اعضای خانواده که بیماری رو میگیره سریع به بقیه اعضای خانواده انتقال پیدا میکنه. الان عمده بیمارانی که مطب ها و کلینیک های ما میان، بعضی تا برای اعضای خانواده 6 تا 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا نوبت میگیرن، یعنی بیش از یک نفر عمدتا گرفتاری ایجاد میشه. نکته دیگه که باز حائز اهمیت است، علائم این بیماری سریعا شدید میشه و به فرم شدید ممکنه که تظاهر پیدا بکنه. قبلا فکر میکردن که مرگ و میر این بیماری نسبت به کرونای قبل تفاوتی نداره، که متوجه شدن که اخیرا در مطالعه‌ای که در لنست هم چاپ شده متوجه شدن که مرگ و میر این در واقع کرونای بریتانیایی نسبت به کرونای قبلی متاسفانه بیشتر هست. به خاطر همین باید همه عزیزان مد نظر داشته باشن که کرونای جهش یافته بریتانیا در کمین همه ما هست و ما نمیتونیم واقعا افتراق بدیم فردی رو که الان روبروی اون هست و حالا چه علامت داره یا نداره، این آیا حامل در واقع کرونای معمولی یا کرونای بریتانیاییه. ولی یه نکته خیلی حائز اهمیت هست، اینه که راه‌های پیشگیری از کرونای معمولی و راه‌های پیشگیری از کرونای بریتانیایی با هم متحد یک.
در انتها شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاهاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162، همچنین سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیارتونه. امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
بشنویم. اگه باشی کنارم دار و ندارم، لحظه از یادم نمیره. میخندی میخندم، چشمامو میبندم، قلبم با رویات درگیره. بی تو قلبم میمیره. اگه باشین با هم دیوونه میکنی دلمو، کم کم جون میگیره با خندت. و جونم هر نفسم و به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من. من تموم دنیایی، وقتی نباشی از خودم سیرم. به حال لحظه هم با تو نمیگیره هیچ کسی جا تو، میدونی حس خوبم و من از تو میگیرم. میگیرم از عشق میمیرم. اگه باشیم با هم دیوونه میکنی دلمو، کم کم جون میگیره با خندت رویای من. شدی عمرم و جونم، هر نفسم و به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من.
ایران را بشنویم.
حال من بهتر می شود وقتی لبخند بر لبان تو بنشیند. حال تو بهترین می شود وقتی هوای زندگی پر از عطر مهربانی شود. حال ما بهترین می شود وقتی دست در دست هم پنجره زندگی را رو به خورشید امید باز کنیم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
پویش بهترین حال. پویش بهترین حال برای با هم رسیدن قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن. رادیو ایران. حالا بهترین حال.
تو
طول موج رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از اینکه همراهمون هستید بسیار متشکریم و دعوت میکنیم با همکارانم در برنامه ایران امروز همراهی کنید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو گوش می‌کنید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و پرهام تجدد صدا بردار برنامه، ازتون دعوت می‌کنم تا حوالی ساعت 12:40 با ما همراه باشید. خودرو یعنی کالایی که در میان مردم ما از محبوبیت زیادی برخورداره، همواره در بازار قیمتی پرنوسان داشته و البته نوسانی که همواره رو به صعود و افزایش بوده. هرچند میزان تولید خودرو در کشور میزان قابل توجهی است، اما همواره برخی از عوامل حاشیه‌ای باعث شده تا قیمت آن بیشتر از قیمت‌های معقول و مصوب باشه، تا جایی که برخی اوقات قیمت یک دستگاه خودرو در بازار تا 80% از قیمت کارخانه بیشتره. در این حال با وجودی که قیمت خودرو چند هفته پیش یعنی در اسفند ماه افزایش یافته، تنها پس از گذشت مدت کوتاهی دوباره بازار اون ملتهب شده و زمزمه های افزایش قیمت اون شنیده میشه. امروز در این باره صحبت میکنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه. اگر شما هم علاقه‌مند به موضوع برنامه هستید، لطفاً با شماره تلفن‌هایی که اعلام می‌کنم تماس بگیرید، 220-486 و 220-5009 شماره تلفن‌های برنامه است و همچنین میتونید درباره موضوع برنامه برای ما پیامک ارسال کنید با شماره 30900. در برنامه امروز یک نظرسنجی هم داریم. سوال ما اینه که به نظر شما قیمت‌های فعلی خودرو قابل قبول و منصفانه است یا خیر؟ با دو گزینه بله و خیر لطفاً با ما همراه باشید. و ما در برنامه امروز میهمانان و کارشناسانی داریم که به اتفاقشون در این باره صحبت میکنیم، از جمله آقای مرتضی شجاعی، کارشناس محترم صنعت خودرو که همینک ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای شجاعی سلام و روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خب جناب شجاعی، به نظر میرسه که قیمت خودرو دیگه یه مقدار از افسار گسیختگی هم گذشته، با وجود که در اسفند ماه ما افزایش قیمت خودرو داشتیم، باز هم حالا حتی یک ماه هم نگذشته که دوباره زمزمه های افزایش قیمت خودرو شنیده میشه. نظرتون چیه؟
عرض کنم که اگر بخوایم به این موضوع ورود بکنیم، حالا شاید توی یک فرصت مناسب اگر مسئولان شورا باشن بتونیم همه اون در واقع تحولاتی که شورای رقابت رقم زد و توی حوزه قیمت کارخونه بررسی کنیم.
اما آقای شجاعی، من وسط فرمایش شما عذرخواهی میکنم، ما از جناب آقای دکتر شیوا دعوت کردیم، رئیس محترم شورای رقابت، که با ما صحبت بکنن. علی‌رغم تلاش همکاران من تا این لحظه موفق نشدن که باشون تماس بگیرن. البته قول دادن که در برنامه شرکت کنن. حالا من اینو جهت اطلاع حضرت عالی گفتم که مطالبتون رو تنظیم کنم.
ببینید، ما تو بحث قیمت، حالا افراد قاعدتا با قیمت‌های مختلفی مواجه میشن، چه اونهایی که به عنوان مصرف کننده عرض میکنم، چه اونهایی که قصد خرید دارن، چه اونهایی که بالاخره یک استعلام قیمت از بازار میگیرن. ما در واقع میشه گفتش که بعد از اون تبع افزایش قیمت رو که از سال 97 به راه افتاد، دو نوع قیمت داریم در بازار، در حوزه خودرو. به این معنی که قیمت در به کارخانه داریم برای محصولات که اونها رو شورای رقابت تعیین میکنه، و یک قیمت در بازار آزاد. این که شما فهمیدید قیمت رو تغییر کرده، آخرین تغییر و تحول قیمت کارخانه ای محصولات برمیگرده به پاییز 99. یعنی قیمت گذاری فصلی که شورای رقابت انجام داد، قیمت کارخانه رو اونجا تغییر داد.
پاییز 99.
پاییز 99.
یعنی سالی که قرار شد قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی بشه. بله.
اگه بخوایم به اون شکل ببینیم مثلا تاریخچه این چیه بوده، من خیلی کوتاه بگم به شما. شورای رقابت از اردیبهشت 99 مجددا به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود کرد، یه مدت دست سازمان حمایت بود. بله. دوباره شورای رقابت ورود کرد، بعد اومد شیوه قرعه کشی رو پیشنهاد داد، بعد از اون اومد قیمت گذاری فصلی رو که اول تابستون اول پاییز قیمت گذاری فصلی لحاظ کرد. این استدلال قیمت گذاری فصلی چی بود؟ این بودش که ما پارامترهای کلان اقتصادیمون دائما در حال تحول هست، ارزش ریال به اصطلاح دائما در حال کاهشه و هزینه تمام شده محصولات میره بالا. ما قیمت گذاری فصلی میکنیم که این قیمت گذاری فصلی خودروساز از حاشیه زیان خارج بکنه. بله. اما شما میبینید که حتی تا پاییز 99 که شورای رقابت قیمت گذاری فصلی میکنه، هم خودروساز گلایه از این محل داره که من دارم زیان میبینم، و هم مصرف کننده اون قیمتی که شورای رقابت داره لحاظ میکنه اصطلاحا به دستش نمیرسه. بله. چون تو شیوه قرعه کشی هر زمان که شما فروش نقدی دارید، به واسطه اینکه یک آربیتراژ و یک نوسان بسیار بزرگ، یک گپ بسیار بزرگ بین قیمت کارخونه و بازار هست، قاعدتا افراد با یک ضریب شانس و احتمال بسیار پایینی میتونن به خودرو دسترسی پیدا کنن، و
البته تعداد محدودی.
بله، نرخ مؤثر همون محدود میشه که کف بازار هست. خب حالا نکته اینجاست، من اینجا برام دو تا سوال پیش میاد. حالا من خودم قائل به این هستم که در یک بازار انحصاری خودرو چرا ما میگیم شورای رقابت ورود میکنه؟ برای اینه که بازار کاملا انحصاری است، یعنی بازار کاملا دست خودروسازه. خودروساز میتونه با عرضه یا عدم عرضه محصول در یک بازار خیلی کوتاه قیمت بازار آزاد رو تعیین بکنه. کما اینکه شما همین الان میبینید بعضی دارن سوال میکنن که چی شده بعد از عید نوروز، با اینکه نرخ ارز رو به کاهشه، با اینکه ریال رو به تقویت، اما چرا قیمت خودروی بخشش افزایش پیدا کردن؟
نقطه اصلی سوال بنده هم از جناب علی همین بود.
بله، عرضم اینه که ببینید این یه بخشش خب برمیگرده به اینکه بالاخره شماره گذاری در ایام عید قاعدتا کاهش پیدا میکنه، و این یه مقداری روند کند شماره گذاری و تحویل خودرو توی فروردین طبیعیه، به واسطه حالا تعطیلات، حالا در واقع مشکلات کرونا هم از دلیل علت شده، و اظهارات اخیر آقای شیوا که شما اگر دقت داشته باشید برخی از خودرو قیمت کارخونه نزدیک شده بودن، اما اینکه گفتن میخواد افزایش پیدا بکنه که با واکنش سازمان بازرسی مواجه شد، این خودش دوباره یک تبع دیگه ایجاد کرد. و شما میبینید قیمت خودروهای داخلی ما تقریبا 5% تو هفته گذشته گران شده. بله. یعنی حالا به نسبت قیمتشون میشه گفت از 4 5 میلیون تا حتی 15 میلیون تومان قیمت‌های خودروهای داخلی کف بازار افزایش پیدا کرد. اما ببینید یه موضوعی که ما به نظر نباید ازش غافل باشیم اینه، شورای رقابت ورود میکنه به حوزه قیمت‌گذاری از این جهت که خودروساز متناسب با تحویل خودش بازار رو مهندسی نکنه و به مصرف کننده فشار نه، چون بازار انحصاری است، واردات که ممنوع، بازار دست دو خودروساز بزرگ ماست. نکته که این هم هست اینه، شورای رقابت قیمتی تعیین میکنه بر مبنای هزینه تمام شده و سود متعارف خودروساز. اصلا هیچ کسی تو این یک سال اخیر از شورا نپرسیده که چه اتفاقی افتاده که قیمت رو شما تعیین میکنید اما این قیمت کف بازار نمیشینه. یعنی ببینید همیشه ما این فاصله رو داشتیم و همیشه مصرف کننده به سراغ بازار آزاد به ناچار میرفته به خاطر این صفای میلیونی، و این دائما یک توزیع رانتی داشته، یعنی شورا ورود میکنه که یه قیمتی به یکی من مصرف کننده برسه، نه قیمتی که من برم توی یک رقابتی با 5 میلیون نفر و در نهایت هم من متضرر بشم هم خودروساز باز بگه زیان داره.
خب آقای شجاعی، شاید در این حالت اگر پرسش رو از شورای رقابت داشته باشیم یا از تولید کنندگان بگن که ما تولیداتمون کمتر از مصرف هست و این عدم توازن عرضه و تقاضا باعث میشه که قیمت افزایش پیدا کنه و تقصیر ما نیست. این در تئوری البته.
ببینید یه نکته وجود داره اینجا، وقتی که شما بازارتون رو به افزایش میگذاره ناشی از تضعیف ارزش ریال و ناشی از اختلال در خطوط تولیدتون، یک تقاضای سرمایه گذاری به طور مداوم شما دارید.
این طبیعیه.
این که طبیعیه، ولی این که تقاضای نوسانگیری که شما الان کف بازار دارید میبینید و میخوان از قیمت کارخونه تا بازار استفاده کنن، این اتفاق تو بازار نمیفته. من یه ذره به قولی شفافتر این رو بگم، مثلا اگر شما الان پژو پارسل ایکس رو توی درب کارخونه برای فروش بگذارید که هولوش 126 میلیونه، احتمالاً 2-3 میلیون نفر صف میکشن. اما اگه بیاید به یک نمایشگاه توی محل مراجعه بکنید و اگه بخواد از اتحادیه نمایشگاه رو بپرسید، میزان معاملش نمیگم صفره ولی مایل به صفره در بازار آزاد. یعنی اون تقاضای نوسانگیری بوده. دقت کردید این نکته وجود داره. یعنی این نیست که فکر کنید اون 5 میلیونی که تو صف بودن تقاضای مؤثر خودرو. الان در طول 2-3 ماه اخیر تقریبا بازار خود بازار راکت، حتی شب عید هم اگر خاطرتون باشه بازار خود راکت بوده.
بله.
پس این یه نکته که شورای رقابت این رو باید پاسخ بده. اگر قیمتی تعیین کرده، قیمت برای من مصرف کننده تعیین کرده، نه قیمت برای صف 5 میلیون، یعنی قرار بوده که بالاخره این نرخ بشینه تو بازار، این باعث یک سال رانت بوده.
خب همینجا شما پیشنهادتون چیه؟ اگر قیمتی که به قول شما بر اساس کارشناسی، حالا حداقل در تئوری عرض می‌کنم، تعیین شده رو اعلام نکنن، چه قیمتی رو باید اعلام کنن؟
حداقل من توی نرخی که الان اخیراً گذاشتن من دارم بررسی میکنم، اصلا قیمت‌ها قیمت کارشناسی نیست. از چه جهت؟
یعنی چی؟
ببینید، اولا اینکه قیمت‌ها تناسب نداره با هم. یعنی شما مثلا، من برای شما به مثال بگم، خودروی وانت آریسان که محصول ایران خودرو 130 میلیون قیمت خورده، سمند الیکس 114 میلیون قیمت خورده تو همون شرکت.
بلد.
یا به طور مثال شما پژو پارس الیکس رو از ایران خودرو بخواید تحویل بگیرید 126 میلیونه، خودروی کویک رو بخواید از سایپا تحویل بگیرید 140 میلیونه. اینا نشون میده که، حالا شورای رقابت استدلال خاص خودشو داره، نشون میده که یا یه جایی ما بیش برآوردی داشتیم، یا یه جایی یه شرکتی یا یه محصولی زیانده داره تحویل میشه و اینهایی که داره یه بخشی از اون زیان رو تحمیل میکنه. من نکتم اینه، اگر قیمت گذاری تعیین میشه و قیمت گذاری فصلی بوده و کارشناسی بوده، باید میشده اون نرخ و کف بازار نشون. اما اگه یه بازه 2-3 ماهه ما پیش رفتیم و جواب نگرفتیم، میتونیم با ابزارهای مثل مالیات این مابعد تفاوت رو پوشش بدیم. کما اینکه طرحی که نمایندگان مجلس دارن به اسم طرح ساماندهی خودرو، یا ورودی که در واقع وزارت سمت کرده برای ساماندهی خودرو، تو میدونید هم دولت هم مجلس به دنبال این است که این وضعیت در واقع بازار رو، نرخ ها رو اصطلاحا یکسان بکنه. هر دو اینها داره همین رو میگه که این در واقع مابعد تفاوت پوشش داده بشه. این یکی از مشکلاتی بوده که در واقع تو ماهای اخیر گریبانگیر بوده و احتمال بوده، این احتمال وجود داشته کسی تونسته وارد این صفحه فروش بشه، برای فروش نقدی عرض میکنم، شانس باش همراه باشه، یک مثلا فرض بفرمایید 100 تا 500 میلیون تومان رانت اینجا گیرش اومده باشه، اما فردی باشه که نیاز به خودرو داشته باشه، متقاضی واقعی باشه، ناچار به بازار مراجعه کرده باشه.
خب این که مسلمه دیگه، این در واقع چیز پنهانی نیست که این اتفاق قاعدتا میفته،
افتاده دیگه در یک سال اخیر.
حالا شما میفهمید یک سال، ولی من به نظرم خیلی بیشتر.
خب ولی به هر حال سالهای گذشته اصخایی میکنم چون شورا ورود نکرده بوده، من میگم بله در سال گذشتم که سازمان حمایت بود، سال 98 رو میگم، مثلا اون زمان اگه خاطرتون باشه بحث ربات هایی که به سایت ها وصل میشدن مطرح بود، مثلا شیوه قرعه کشی نبود، میگفتن هر کی سریعتر بتونه ورود کنه، به محض اینکه ساعت فروش اعلام میشد، ظرف مثلا کمتر از 5 دقیقه شما میدید که تموم شده اون خودرو و این اتفاق میافتاد.
خب این رو هم عرض کنیم، حالا تا اونجایی که من به خاطر دارم اگر اشتباه کنم شما تصحیح بفرمایید، که ما یه زمانی شورای رقابت قیمت گذاری میکرد، بعد قرار شد که سازمان حمایت قیمت گذاری کنه، دوباره بحث شورای رقابت پیش آمد.
بله بله.
شورای رقابت هم فکر میکنم سال 97 6 ماهه در واقع قیمت گذاری میکرد، بعد شد 1 ساله، حالا شده 3 ماهه که فصلی باشه. البته دیروز آقای شیوا گفتن که قرار دوباره ما همون بحث 6 ماهه قیمتگذاری رو پیش بکشیم و از این به بعد هر 6 ماه یک بار با توجه به تراکم، با توجه به تورمی که بانک ملی اعلام میکنه، بانک مرکزی اعلام میکنه، ما قیمت خودرو رو برآورد بکنیم که حالا بعد منتظر بمونیم که ببینیم اون قیمت برآورد چقدره و تورم چقدره و قیمتی که شورای رقابت اعلام میکنه چقدره. این اظهار نظرهایی هم که جناب علی به اون اشاره کردید البته تأثیر زیادی داشت در افزایش قیمت خودرو که حالا به نحوی باز تا اونجایی که من شنیدم دیروز تکذیب شد و سازمان بازرسی کل کشور هم واکنش نشون داد. اگر در این مورد توضیح تکمیلی دارید بفرمایید.